ایران هست همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر جمعه شما بخیر شنونده گرامی. 8 تیر ماه 1403 در روزی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران در جریان است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در 30 دقیقه پیش رو تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای انتخابات و البته برخی خبرهای دیگر. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان در این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. رأی‌گیری 14مین انتخابات ریاست جمهوری در ایران که از صبح امروز جمعه در ایران و برخی دیگر از کشورهای دنیا آغاز شده همچنان ادامه دارد و مقام‌ها و چهره‌های مختلف جمهوری اسلامی از دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا پس از شرکت در انتخابات خواستار مشارکت مردم در آن شدند. این در حالی است که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز اعلام کردند که پدر و مادرشان از دادن رأی در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کردند. زهرا و نرگس موسوی جمعه در اینستاگرام نوشتند که ماموران امنیتی برای بردن صندوق رأی به محل حصر پدر و مادرشان سوال کردند، اما میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند در انتخابات شرکت نمی کنند و رأی نخواهند داد. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و همسر او زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در پی اعتراض به نتیجه انتخابات آن سال بیش از 13 سال است که در حصر خانگی به سر میبرند. این در حالی که شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران، همچنین فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌های چند سال اخیر پیشتر خواستار تحریم شرکت مردم در انتخابات شدند. اما یک مقام سازمان هواشناسی در ایران میگوید در چند دهه اخیر روند تغییر دمای هوای ایران گرمایشی بوده و میانگین دمای 10 سال اخیر نسبت به میانگین 5 دهه قبل حدود 2 درجه بیشتر شده است. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی روند بارشی در ایران را هم در دهه های اخیر کاهشی اعلام کرده و گفته این اتفاق در نتیجه تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین رخ داده است. ایران در دهه‌های اخیر شاهد تغییرات آب و هوایی مختلف از جمله وقوع خشکسالی و گرمای زیاد در برخی شهرها و همچنین وقوع سیل و آب گرفتگی در نقاط مختلف کشور بوده است. در آمریکا نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه دیشب در شهر آتلانتا بین جو بایدن رئیس جمهوری فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار شد. در این مناظره دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه در موضوعاتی چون بحران تورم، بحران مهاجرت غیرقانونی، تغییرات اقلیمی، سخت جنین، جنگ روسیه و اوکراین، جنگ غزه به پرسش‌های مجریان شبکه تلویزیونی CNN پاسخ دادند. دونالد ترامپ با انتقاد از رویکرد جو بایدن در عرصه سیاست خارجی با اشاره به حمله حماس به اسرائیل گفت: اگر من بودم حماس جرأت نمی‌کرد به اسرائیل حمله کند، چون پول‌های حکومت ایران به تعبیر آقای ترامپ در دوره او تمام شده بود. در مقابل جو بایدن ترامپ را متهم کرد که در قبال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه عین الاسد هیچ اقدام موثری انجام نداده است. این مناظره نخستین مناظره بین یک رئیس جمهوری بر مسند قدرت و یک رئیس جمهوری پیشین در آمریکاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه 7 تیر جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای تسخیر خاورمیانه متهم کرد. به گفته آقای نتانیاهو، اسرائیل در حال جنگ با جمهوری اسلامی در 7 جبهه حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، شبه نظامیان عراق و سوریه و همچنین کرانه باختری و خود ایران است. او گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را محور ایرانی لقب داد و گفت که این محور برای فتح خاورمیانه از جمله عربستان سعودی و سرنگونی پادشاهی اردن در حال حرکت است. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 2015 و پس از توافق هسته‌ای تهران با کشورهای غربی با تهدید اسرائیل گفته بود که این کشور 25 سال آینده را نخواهد دید.
سپاسگزارم. تا تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. انتخاباتی زود هنگام، آنها که پای صندوق رفتند و آنهایی که به آن پشت کردند. میپرسیم آیا این انتخابات فضای تازه برای اصلاح طلبان فراهم کرده است؟ صداهایی از رای دهندگان ایرانی و همچنین آنها که با رای دادن مخالفند. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون تا 16:30 دقیقه با ما بمانید. خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به ما پیوستید. 40 روز پیش یک خبر صحنه سیاست ایران رو دوچار تلاطم کرد. ابراهیم رئیسی که 3 سال از انتخابش به عنوان رئیس جمهور میگذشت در یک سانحه هوایی کشته شد. حالا 40 روز بعد انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است تا جانشین او مشخص شه. انتخاباتی بین 4 نامزد. بشنویم تازه ترین اخبار انتخاباتی رو ابتدا از مهدی بگی.
14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ساعت 8 صبح روز جمعه 8 تیر ماه آغاز شد. این تعداد صندوق‌های رأی از زبان احمد وحیدی وزیر کشور.
انتخابات رو در 14th نوبت خود در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در 58640 شعبه داخل و 344 شعبه در خارج از کشور آغاز میکنیم.
این هم تعداد کل واجدین شرایط رأی دادن از زبان محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور.
برابر اعلام ثبت احوال کشور 61,452,321 نفر ما واجد شرایط داریم که انشالله در داخل و خارج از کشور این رأی از اینها گرفته خواهد شد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم طبق معمول رأی خود را در اولین دقایق آغاز رأی گیری به صندوق انداخت. این توصیه او به کسانی که هنوز برای رأی دادن مردد هستند.
چرا انسان برای انجام یک کاری که خرج نداره، زحمتی نداره، مایه‌ای نداره، وقت‌گیری نداره، فشاری نداره ولی فواید زیادی داره، انسان چرا باید تردید داشته باشه؟ تردید نکنه.
علاوه بر 4 نامزد ریاست جمهوری، بسیاری از مسئولان حال حاضر و پیشین جمهوری اسلامی هم آرای خود را به صندوق‌ها انداختند. از جمله حسن روحانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری سابق ایران، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، محمد صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عده دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبرهایی مبنی بر ممانعت از ورود زنان بدون حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی به شعب اخذ رأی خبر دادند. همزمان وزیر ارتباطات ایران از به گفته او 7 مورد خرابکاری عمدی در خطوط فیبر نوری در ایران همزمان با برگزاری انتخابات خبر داده. این توضیحات عیسی زارع‌پور در این مورد.
در 24 ساعت گذشته 7 مورد خرابکاری عمدی داشتیم که خطوط فیبر نوری رو قطع کردن، بعضا در بعضی از موارد حتی تا 2 متر زمین رو حفر کرده بودن در مسیر فیبر نوری و اقدام به خرابکاری همین صبح امروز انجام داده بودن.
مشارکت در این انتخابات از سوی شمار قابل توجهی از فعالان سیاسی و مدنی تحریم شده و آنها هر گونه شرکت در انتخابات را مشروعیت بخشی به حکومت جمهوری اسلامی دانستند. رأی‌گیری در برخی شعبه‌های خارج از ایران و در کشورهایی که در شرق هستند پیشتر آغاز شده بود و در برخی از آنها انتخابات به پایان رسیده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از ایرانیان ساکن بعضی کشورها در مقابل محل رأی‌گیری تجمع کرده و به کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند اعتراض می‌کنند، از جمله اینجا در نیوزیلند:
اگه واقعا افتخار می‌کنید به این کارتون، چرا خودتونو می‌پوشونید؟ یعنی جنایات رهبرتون رو نمی‌بینید؟ نمی‌بینید چجوری دارن بچه‌هامون رو می‌کشن؟ چجوری انگشت تو خون جوونامو می‌ذارید؟
و در لندن:
بی غیرت، به چه قیمتی؟
بر اساس اعلام شورای نگهبان، این دوره از انتخابات در 59,000 شعبه اخذ رأی و 95 کشور جهان برگزار می شود. محمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور، گفته روز شنبه 9 تیر ماه تا قبل از ظهر به هر مقداری که اطلاعات انتقال داده شود، نتایج در اولین فرصت اعلام می شود.
مهدی بگی گزارش میداد از تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حواشی اون، انتخاباتی که گروهی از شهروندان ایرانی در اون دارن شرکت میکنن، پای صندوق های رأی حاضر شدند و گروهی دیگر به این انتخابات نگفتند. بشنویم از یک شهروند در ایران که برای حفظ امنیتش نامش رو بیان نمی‌کنه و به ما میگه که چرا پای صندوق رأی رفته.
من به دکتر پزشکیان رأی دادم چون علاوه بر اینکه ایشون رو شخص صالحی دیدم، ترس از رئیس جمهور شدن آقای جلیلی رو داشتم و اینکه فکر می‌کنم که با رأی ندادن من هیچ مشکلی حل نمیشه، اما با رأی دادنم شاید گره کوچیکی از مشکلات عدیده رو بتونم باز کنم و راضیم از کارم.
صدای یک شهروند دیگر رو در ایران بشنویم که مخالف رأی دادنه.
من امروز در انتخابات شرکت نمی کنم چون امروز در جایی ایستادم که وقتی به عقب نگاه می کنم کشورم در شرایطی بسیار بحرانی قرار گرفته و در همه جوانب رو به نابودی و سقوط می باشه. هر طرف که نگاه می کنیم به علت وجود حکومتی نالایق، بیکفایت، بیمسئولیت و دروغگو در وضعیتی قرار گرفتیم که زندگی نرمال عادی خودمون رو از دست دادیم. حکومتی که جز منفعت شخصی سرانش و وابسته هاشون به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیده و نابودی و رنج مردم کوچکترین اهمیتی براشون نداره. امروز در جایی هستیم که با شرکت نکردن در این انتخابات نمایشی میتونیم اعتراض مدنی خودمون رو نشون بدیم که در واقع ما در اصل با جمهوری اسلامی و هر اونچه که مجموعه و زیر مجموعه اونه مخالفیم. شرکت در انتخاباتی که نتیجهش کاملا از پیش تعیین شده و رأی ما کوچکترین تأثیری در نتیجه اون نداره، فقط و فقط تایید این حکومت برای ادامه و بقاست. حکومتی که تنها هدفش نابودی ایران و ایرانیه. رأی نمیدم چون نمیخوام بیشتر از این مردم و کشورم در رنج و عذاب باشن. شاید من بتونم کوچکترین قدمی در این راه بردارم.
از ایران میشنیدید. البته همه شهروندان ایرانی این گونه تصمیم قاطع آریانا نگرفتند، از جمله کسرا فامیلی، اکانتی که برای ما در اینستاگرام نوشته این ساختار رو چجوری میشه عوض کرد؟ تواناییشو داریم؟ منم گیر کردن بین رأی دادن و ندادن و این سوال که رأی بدیم ندیم، این ساختار پابرجاست. این هم نظر کسرا فامیلی بود. یکی از مسائلی که پیرامون این انتخابات مطرح شده در این دو سه هفته اخیر، خصوصا بعد از گذشتن مسعود پزشکیان از فیلتر شورای نگهبان و حمایت طیف اصلاح طلب از او و نامزدی او، این سوال مطرح شده که آیا این انتخاباتی که حالا امروز داره برگزار میشه فضای تازه برای اصلاح طلبان فراهم کرده؟ از سعید برزین بشنوید، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن که موافق رأی دادن به اصلاح طلبان بوده.
مرگ آقای رئیسی در اون سقوط هلیکوپتر یک فرصت برای همه نیروهای سیاسی در ایران شد و سؤالی که اون وقت مطرح شد این بود که آیا این نظام حاکم حاضر هست یه تغییر ریلی بده، یک ستون به ستونی بکنه، یک تنفسی به این جریان بده یا نه. سوال اصلی این بود و هست و در برخورد با این سوال بود که جبهه اصلاحات مجبور به موضع‌گیری بود. ببینید، در جبهه اصلاحات سال هاست که دو تا فراکسیون وجود داره. یه فراکسیون هست که تحت عنوان روزن گشا شناخته میشه، یه فراکسیون هست که تحت عنوان تحول طلب شناخته میشه، دو تا فراکسیون. اونایی که روزن گشا هستند مثل حزب کارگزاران و حزب ایرانیان، اینها یک انعطاف بیشتری نسبت به انتخابات دارن، میگن از هر فرصت انتخاباتی باید شرکت کرد و پای کار بود. اونهایی که فراکسیون تحول طلب هستن با شرط و شروط بیان، میگن آقا ما باید شرطهایی بذاریم، شروطی بذاریم، همینطوری نباید وارد پروسه انتخاباتی بشیم. در این انتخابات دست بالا با روزن گشاها بود، در انتخابات قبلی دست بالا با به اصطلاح تحول طلبا بود، تاج‌زاده جلو بود، او نمایندهشون بود. این دفعه رفت دست روزن گشاها که یه خود ملایم‌تر حرکت میکنن. اینا گفتن که آقا بیایم از این فرصتی که از با مرگ آقای رئیسی به وجود اومده استفاده کنیم، ولی شرط بذاریم. شرطمون این که خودمون نامزدای خودمون رو انتخاب بکنیم، با نماینده و نامزد اجاره‌ای به اصطلاح جلو نمیریم. سه نفرم معرفی کردن که آقای پزشکیان مورد تایید به اصطلاح شورای نگهبان قرار گرفت. البته پزشکیان شاید قوی ترین نامزد اونها نبود، به لحاظ جذابیت شخصی، به لحاظ سخنوری، به لحاظ اندیشه تئوریک، ولی به هر حال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. و اون وقت سوالی که الان مطرح میشه این که آیا تصمیم شورای نگهبان و رهبری، دستگاه رهبری، به معنی آمادگی نظام برای تغییر ریل هست یا نه؟
آقای برزین، در این زمینه خیلی سوال زیاده. وقتی که صحبت میشه از این که آقای پزشکیان اصلا چرا از این فیلتر شورای نگهبان عبور کرد، آیا این فقط برای بالا بردن مشارکت بود یا اینکه واقعا روی کرده نظام جمهوری اسلامی این بود که بار دیگه به طیف اصلاح طلب هم فضایی داده بشه که وارد رقابت بشه و حتی شاید پیروز اون انتخابات هم بتونه بشه؟
ببینید اینو ما نمیدونیم، کسی نمیتونه این مسئله رو جواب بده. آیا رفقای شورای نگهبان نشستن با هم چنین تصمیمی رو گرفتن؟ آیا رهبر چنین اشاره‌ای به اونها کرده؟ آیا یک توافق جبری در سطح بالای دستگاه رهبری بوده، در هسته سخت قدرت بوده؟ ما واقعا سند، مدرک، شواهدی نداریم که بتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما آنچه که میشه ارزیابی کرد و قابل ارزیابی هست، فراتر از انگیزه و یا تصمیم دقیق اونها که با چه استدلالی کار کردن، این است که تأثیر این کار چه بوده. به هر حال این تصمیم گرفته شده، اینها یک چنین تصمیمی رو گرفتن که با آقای پزشکیان به عنوان یک نامزد اصلاح طلب اجازه بدن که وارد کارزار بشه. حالا گفتن شکستش میدیم، نمیذاریم به جلو بیاد بره، تغییر ریل میدیم، تصمیم نظام رو عوض میکنیم. به هر حال تأثیر اینه که ایشون وارد شده.
اما آقای برزین، فکر نمی کنید که اینکه دلیل این اتفاق چی بوده، تعریف ما و توصیف ما از تأثیرش رو میتونه تغییر بده؟ یعنی اگر که این برنامه نظام جمهوری اسلامی مثلا برای بالا بردن مشارکت بوده، این در اینکه این بتونه یه فرصت برای اصلاح طلبان بشه تأثیرگذار نیست که چجوری بتونیم تعریفش بکنیم؟ آیا این هواداران اصلاح طلبان رو دو تکه، سه تکه یا چهار تکه که این چیزی که امروز داریم میبینیم نمیکنه؟
ببینید درست میگید، اگر ما دلیلش رو میدونستیم، اگر ما شواهدی داشتیم، اگر ما اسنادی داشتیم که میتونستیم رسما دادگاه پسند به اونها ارجاع کنیم و بگیم بله تصمیم شورای نگهبان، تصمیم هسته سخت قدرت این بوده، ولی ما چنین دلایل رو نداریم. اما چیزی که میتونیم ارزیابی کنیم اینه که تأثیر این کار چی بوده. این تأثیر رو میتونیم ارزیابی کنیم و عالمانه است، عاقلانه است، علمیه، و اون وقت تعریف ارائه بدیم همونطور که شما میگید و تأثیر اون رو بر صحنه سیاسی بپذیریم که این تأثیر آن بوده است که به بخشی از نیروهای اصلاح طلب امکان حضور مجدد در صحنه سیاسی رو بده. و سوال اون وقت همونطور که خودتون مطرح کردید این است که آیا اینها قدرت و توان بهره برداری از این فرصت جدید رو دارن و آیا توده های مردم هم از این عملیات استقبال میکنن، حمایت میکنن یا نمیکنن.
آقای برزین، دو هفته تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد تا ما رو به امروز رسوند، به روزی که این انتخابات داره برگزار میشه. میخوام از شما ارزیابیتون رو بدونم از این دو هفته‌ای که این تبلیغات داشت برگزار میشد و عملکرد طیف اصلاح طلب رو میخوام ببینم که شما دربارش چی فکر میکنید و چقدر اون رو موفق میدونید، چقدر کارایی داشت و چقدر تونست جلب نظر بکنه.
ببینید، مناظره ها خب به قولی بگفتن یه نفر در برابر چهار نفر، ولی به ضرر به اصطلاح جریان اصلاح طلب. ولی کیفیت مناظره ها، من با هر کی صحبت میکنم، کارشناس، روزنامه‌نگار، موافقه که کیفیت این مناظره ها بسیار پایین بود. و فراموش هم نکنیم که وقت انتخابات هم محدود بود دیگه، چون غیر منتظره بود مرگ رئیسی، سقوط هلیکوپتر، 5 هفته انتخابات، وقتی هم نبود که اینها رو خیلی بشه داغ کرد. ولی به هر حال کیفیت مناظره ها پایین بود. کیفیت اعظم بزرگ شما بحثایی که مطرح شد پایین بود، نتونست افکار عمومی رو جلب بکنه به خودش. اما چیزی که به نظر من فوق‌العاده مهم بود، کیفیت مباحثی بود که در کنار این مناظره ها در افکار عمومی میان الیت سیاسی، روشنفکران جامعه، نیروهای سیاسی و توده های مردم جریان گرفت. یعنی شما ببینید چقدر بحث شده که تو کلاب هاوس، تو فضای مجازی، تو رسانه های خارجی، در مطبوعات داخلی، آیا شرکت بکنیم یا نکنیم، آیا خوبه یا بده، آیا عاقلانه است یا عاقلانه نیست، تأثیرش چیه، فایدهش چیه. من فکر میکنم به معنای بی‌نظیر بود کیفیت مباحثی که میان مردم عادی، میان الیت سیاسی در مورد ماهیت این انتخابات جاری در این 5 هفته جریان داشته. و من که شاهد انتخابات دورهای قبل رو به دقت دنبال می کردم، واقعا متحیر موندم و احساس افتخار می کردم که مردم عادی و الیت سیاسی در این سطح دارن این مسائل رو بررسی می کنن از هر دو طرف، همونهایی که می گفتم رأی بدیم، همونهایی که می گفتم رأی ندیم، همونهایی که می گفتم به پزشکیان بدیم، همونهایی که می گفتم به پزشکیان ندیم. کیفیت بحث به نظر من،
آقای برزین، این چقدر گفتمان ساز بود به نظر شما؟ بیشتر از این که یک گروه حرف خودش رو بزنه و گروهی دیگر حرف خودش رو بزنه، چقدر این میتونه، حالا شاید در این زمان کم نه، ولی چقدر به نظرتون میتونه به شکلی گفتمان تازه بعد از این انتخابات منجر بشه؟
به نظر من مهمه، به نظر من تاثیرگذاره، به نظر من این کیفیت بحثی که ما ببینید، ما چقدر سابقه انتخاباتی در ایران داریم؟ 118 ساله از انقلاب مشروطه تا به حال. شما به من بگید در این 118 سال، یعنی بیش از یک قرن، چند تا انتخابات در کشور ما برگزار شده که آزاد و عادلانه بوده بر اساس معیارهای مدرن انتخاباتی حقوق بشر؟ چند تا در این 120 سال ما باید در چارچوب واقع بینی تاریخی حرکت کنیم و با توجه به این واقعیت تاریخی که ما در این 120 سال در دوره قاجار، در دوره پهلوی، میان دو تا پادشاه، در دوره جمهوری اسلامی که پیش اومدیم، من الان وقتی میبینم که مردم با چه دقت و عمق و ظرافت و عشقی به این بحث‌های انتخاباتی میپردازند، برای من موجب افتخاره. و من فکر میکنم که این زیربنای پیشرفت‌ها در آینده خواهد بود. البته فوق‌العاده اشکال وجود داره، فوق‌العاده محدود، انتخابات عادلانه و آزاد نیست، اما به نظر من این یک زیربنا برای حرکت به سوی آینده روشن‌تر برای ایرانیان میتونه باشه.
ارزیابی سعید برزین رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در لندن. و البته نظری دیگر از ایران، حسین رزاق، فعال سیاسی در ایران، در توییتر نوشته ساعتی قبل صندوق رای به بند 4 زندان اوین برده شده، اما علی‌رغم رأی‌گیری بدون شناسنامه و کارت ملی، هیچ کدام از زندانیان سیاسی این بند حاضر به رای دادن نشدند و به گفته آقای رزاق در نمایش انتخابات شرکت نکردند. تازه‌ترین خبرها پیرامون انتخابات رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofardo.com دنبال کنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
16:24 است، فرصتی است فاصله بگیریم کمی از تحولات در ایران. البته همچنان به ایران میپردازیم، به آمریکا بریم، جایی که دولت ایالات متحده در دو مرحله در روزهای اخیر تحریم‌های تازه‌ای رو اعمال کرده علیه جمهوری اسلامی. از بنیامین صدر بشنوید.
درست در روزهایی که موضوع مناظره انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایالات متحده به بحث داغ محافل سیاسی آمریکا تبدیل شده، دولت این کشور تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. در تازه‌ترین خبر، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده 7 تیر تحریم‌های تازه‌ای را در واکنش به تداوم تشدید تنش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرده. بر اساس تصمیم ایالات متحده، 3 شرکت در امارات و 11 کشتی در پیوند با حمل و نقل فرآورده‌های نفتی یا پتروشیمی ایران تحریم شدند. به گفته آنتونی بلینکن، جمهوری اسلامی به تازگی گام‌هایی را برای گسترش بیشتر برنامه هسته‌ایش به روش‌هایی که هدف صلح‌آمیز معتبر ندارد برداشته است. بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی در حال غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60%، یعنی نزدیک به 90% لازم برای ساخت تسلیحات اتمی است. قدرت‌های غربی می‌گویند هیچ دلیل غیرنظامی معتبر برای افزایش این میزان غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران وجود ندارد. این در شرایطی است که تنها چند ساعت پیش از تحریم‌های پنجشنبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در همین هفته نزدیک به 50 فرد و نهاد دخیل در پولشویی میلیاردها دلار حاصل از صادرات نفت ایران به سود نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بر اساس بیانیه‌ای که 5 تیر در سایت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان از جمله خود ایران با ایجاد شبکه بانکی مخفی و پنهان از سوی وزارت دفاع یا سپاه پاسداران در تأمین میلیاردها دلار منابع مالی دخیل بودند. تاکنون گزارش‌های بسیاری از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامیان از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و نقل و انتقال مالی منتشر شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران و سرمایه ملی در جریان تبادل با همین شبکه‌های پولشویی تلف می شود. موضوعی که برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در مناظره های اخیر خود به آن اشاره کردند.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما دانشمندان با کمک سلول‌های پوست انسان پوستی آزمایشگاهی تولید کردند که امیدوارند بتونن اون رو برای ساخت ربات‌ها و همچنین در صنعت پزشکی استفاده کنند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
محققان در دانشگاه هاروارد اقدام به تولید نوع جدیدی از پوست زنده انسانی کردند که قابلیت اتصال به ربات‌های انسان نما را دارد. این فناوری جدید که به ربات‌ها امکان می‌دهد احساسات خود را به شکلی طبیعی‌تر نشان دهند، می‌تواند پلی میان فناوری و انسان‌ها باشد. این بافت زنده ترکیبی از سلول‌های پوست انسان است که در یک بستر کلاژنی رشد یافته و بر پایه‌ای رزینی به صورت 3D چاپ شده است. آنچه که این آزمایش را از تحقیقات مشابه قبلی متمایز می‌کند، وجود ربات‌های مشابه پوست انسان و سایر جانوران است که در لایه زیرین بافت این پوست قرار دارند و ضمن حفظ یک پارچگی و استحکام به آن انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای نیز می‌بخشند. این پروژه نه تنها میتواند به تحول در ارتباط بین انسان‌ها و ربات‌ها بیانجامد، بلکه در صنعت زیبایی و ترمیم پوست‌های آسیب دیده نیز مفید است. در تصاویری که از آزمایش اخیر منتشر شده، یک صورتک خندان مشابه اسمایلی‌های رایج در اینترنت دیده می‌شود که با دستگاه‌های خاصی فرم لبخند را تقلید می‌کند. محققان به مدت 1 ماه این فرایند را تکرار کردند تا چین و چروک‌های پوست را مورد مطالعه قرار دهند. این دستاورد امکان آزمایش و توسعه محصولات جدید آرایشی و مراقبت از پوست را نیز فراهم می‌آورد. با این حال، میچو کاوای، سرپرست این مطالعه از دانشگاه هاروارد، تأکید می‌کند که این پوست هنوز نیازمند مطالعه و پیشرفت بیشتر است تا بتواند عملکردهای پوست واقعی انسان را به طور کامل تقلید کند. به گفته آقای کاوای، محدودیت‌های نظیر نبود توانایی لامسه و فقدان رگ‌های خونی برای تأمین مواد مغذی و رطوبت مورد نیاز از جمله چالش‌های پیش روی این پروژه است که نیازمند توجه و تحقیق بیشتر است. محققان امیدوارند که با جلوه انسانی بخشیدن به ربات‌ها، ارتباط بین انسان و ماشین را تسهیل کنند.
با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 17 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.